رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دیگر برای شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه 9 شام است و در امواج رادیوی آزادی نشر جانبستی مجله شامگاهی سه شنبه 5 ایول میرزا سالیمپور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و با اتفاق همکارانم
فرهاد میلاد،
مومین احمدی،
رحمت کریمی دولت،
ذوالفقار اسماعیلیان،
نرزالله لطیف
و سید قاسم قیامپور در بخش خبر تا نیم ساعت دیگر در خدمت شماییم و در آغاز خلاصه اخبار از سید قاسم میشنویم. سید قاسم.
تشکر میرزا. شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. ابتدا توجه کنید به سرخطی چند خبر. دیوید کیمرون گفت که شروع سال 2014 نیروهای بریتانیایی در عملیات نظامی در افغانستان شرکت نخواهند کرد. بر اثر دو ترکش در شهر توجی عراق 35 نفر به هلاکت رسیدند و دادگاه هیگ هلند را در سه حادثه هلاکت مسلمان ها در شهر سربرینیتسا مسئول دانست. تفسیر خبرها. دیوید کامیرون نخست وزیر بریتانیا بعد از انجام مذاکرات با حامد کرزی در کابل تایید کرد که شروع سال 2014 نیروهای بریتانیایی در عملیات نظامی در افغانستان شرکت نخواهند کرد. نخست وزیر بریتانیا همچنین خبر داد که لندن میخواهد در افغانستان یک اکادمی نظامی را تاسیس بدهد.
Today the president and I have been discussing our plan to build an Afghanistan Sandhurst.
من و رئیس جمهور کرزی امروز در گفتگو شنید نقشه مشترک وید با تاسیس اکادمی نظامی بریتانیایی امسال سندخورست را بررسی کردیم. تاسیس مرکزی آموزش سربازان را که پایه و اساس ارتش افغانستان را تشکیل خواهند داد. چند کشور یاری مالیوی وعده کردند، از جمله از ایالات متحده 28 میلیون دلار آورید خواهد شد.
Funding from other nations and the Americans themselves will be putting $38 million into this initiative.
امروز با دلیل‌های امنیتی سفر دیوید کامیرون به شهر لشکرگاه مرکزی ولایت هلمند لغو شد. بر اثر دو ترکش در شهر توجی واقع در شمال شهر بغداد دست کم 35 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. با گفته مقامات محلی یک ماشین حامل مواد ترکنده در کنار بنای حکومتی انفجار شد. ترکش دوم بعد آن رخ داد که کارمندان پلیس با جای حادثه رسیدند. تعداد حمله های انتحاری در عراق هفته های اخیر افزایش می‌یابد. ماه گذشته بر اثر این گونه حمله ها 270 نفر به هلاکت رسیده بودند. دادگاه تجدید نظر هیگ مقامات هلند را در هلاکت سه مسلمان در شهر سربرینیتسای بوسنی در زمان جنگ در نیم جزیره بالکان مسئول دانست. با قرار دادگاه حکومت هلند باید به اهل خانواده های قربانیان قتل عام مسلمان ها از سوی ارتش سربهای بوسنی در ماه یولی سال 1995 جبران پولی پرداخت کنند. با دادگاه یکی از پیماندان یک قربانی کشتار در سربرینیتسا مراجعه نمود که در عرضه خود اشاره نمود نیروهای پاسداری صلح از هلند که در این شهر مستقر بودند باید از ساکنان آسایشته سربرینیتسا دفاع و از قتل عام جلوگیری میکردند. بر اثر قتل عام در شهر سربرینیتسا تقریبا 8000 مردان و نورسان مسلمان کشته شدند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در بلاروس شش خبرنگار با مهلتی از 3 تا 12 روز محکوم به زندان شدند. به اطلاع انجمن خبرنگاران بلاروس، مرافعه دادگاهی در شهر گرودنو برگزار گشتند. همه خبرنگاران در شرکت در همایش‌های اعتراضی انقلاب توسط شبکه‌های اجتماعی اینترنت عبدار می‌شوند. با نشان اعتراض دو خبرنگار ایگر بنسر و آلیس دینیسف گروسنشینی اعلان کردند. فردا در گرودنو مرافعه دادگاهی میخیل کرنویچ خبرنگار بخش بلاروسی رادیوی آزادی برگزار میشود که روزی 3 ایول بازداشت شده بود. در یک تیراندازی در ولایت حقیانی واقع در جنوب و شرق ترکیه هم دو سربازی حکومتی به هلاکت رسیدند. مسئولیت حمله را کسی بر دوش نگرفته است و اما مقامات انگشت اتهام سوی مسلحان کرد کردند. سه ماه پیش در همین گونه تیراندازی در این ولایت دو نظامی دیگر ترک هم کشته شده بودند. و سرگی شویگو وزیر حالت های سراری روسیه کارمندان وزارت را برای آتش نشانی در جنگلزارهای ولایت ولادیمیر سفر برنمود. به اطلاع این وزارت این حالم در روسیه 95 منطقه سختار موجود است که تقریبا 4000 گکتر جنگلزار را فرا گرفته است. آتش سوزی با ویژه در ولایت های ایرکوتسک ولادیمیر و همچنین در زابایکالی بوریاتیه و کومی مقامات را سخت نگران کرده است.
تشکر. سید قاسم قیامپور بود با خلاصه اخبار این ساعت. و شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتر شما می توانید سری بزنید به سامانه ozodi.org، بزرگترین خزینه خبر و گزارش و نوار ویدیو با زبان تاجیکی در اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیزی، مجله شامگاهی سه‌شنبه 5 ایول از بخش تاجیکی رادیوی آزادی در نشر جامستی این برنامه. نزاع و صلح‌آفرینی در افغانستان، بحث موضوع در دوشنبه.
روس و حساب شده ندارد که در دورنما
جنگ طالبان به شرق افغانستان میکوچد.
این راه مسیری هست که با شمال افغانستان فاصله کم دارد با خود شهر کابل.
لاتوکوب اهل پاروار این بار با دست مرزبانان تاجیک. امادگی حزب کمونیست تاجیکستان به انجمن نوبتی.
امید مردم ما از سلسله کندن نشود.
1 میلیارد سامانی برای تجلیل سالگرد 20 استقلال، اما برای یک کشور فقیر این زیاد نیست؟ صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. امروز در دوشنبه یک میزگرد دو روزه در موضوع نزاع و صلح‌آفرینی در افغانستان آغاز به کار کرد. در این بحث میزگرد مشکلات و موانع موجود در راه رسیدن به صلح در این کشور جنگ زده بررسی میشود. در نشست دوشنبه تحلیلگران از 12 کشور و هم شخصیت‌های چون احمد ولی مسعود، برادر فرمانده فقید احمدشاه مسعود شرکت دارند. از جریان روز اول این میزگرد خبرنگار آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد گزارش می‌دهد.
کارشناسان برای حل بحران افغانستان را حل‌های مختلفی را پیشنهاد می‌کنند. ایده بر برخورد اقتصادی تاکید می‌نمایند و ایده هم بر این است که قضیه نزاع مداوم در این کشور سیاسی است و راه رهایش نیز سیاسی باید باشد. گیورگی یژوف، کارشناس روس که 65 سال به این سو با مسائل افغانستان سر و کار دارد، می‌گوید قبل از همه باید بر رشد ساحات آبیاری و انرژی و نقلیات تمرکز شود.
باید زمین‌ها با استفاده داده شوند. ساحه آبیاری باید کار کند. از عمودریا باید به آنها آب داد. خودی آنها دوام کردند که به 25% این دریا حق دارند، اما حالا از 1% بیش آب نمیگیرند. زمین و اقلیم خوب دارند. اگر آدم سیر است به دست سیلا گرفته قصد غارت نمیکند.
در همین حال اندری مدودف، سرور مرکز پولیت کانتکت روسیه، میگوید به این کشور باید مقام بی‌طرفی برگردانیده شود.
این یگانه راه حل بحران افغانستان است.
افغانستان زمان جنگ های یکم و دویم جهانی خود را کشوری بی‌طرف اعلان کرده بود که به نظر آقای مدودف دلیل اصلی آسیب ندیدنش از این دو تحولات عمده عصری گذشته بود. اما لطیف پیدروم، رئیس کنگره ملی و عضو پارلمان افغانستان، میگوید بازگشت به مقام بی‌طرفی وقت زیاد می‌خواهد و یک طرح ناموفق است. و افزود نظام فدرالی که او از قبل پشتیبانی میکند در مرحله کنونی وقت بحث مصالحه با یگانه نیروی ناامن کننده افغانستان حرکت طالبان ادامه دارد باز واقعی تر شده است.
شما در مزار شریف یا در هرات یا در بدخشان مشکلی با آموزش و پرورش زنان ندارید، مشکلی با تلویزیون، موسیقی و رقص ندارید، به طور مثال میگم، اما در هلمند مشکل دارید، در پکتیا مشکل دارید. ولی نمیشد برای که مثلا در هلمند یا پکتیا مردم دوست ندارن موسیقی از طریق تلویزیون بشن شمان یا رقص ببینن، شما مردم سرکوب بکنن. برای ما پیشنهاد میکنیم که یک قانون اساسی فدرال با وجود بیاد، مناطقی که میتوانن به طرف دموکراسی، آزادی زنان، حقوق بشر حرکت بکنن و پیش برن. اون جاهایی که سنتای دست پاگیر دارن تا متحول بشون از قوانین محلی خود استفاده بکنن.
ضمناً از نظام فدرالی در افغانستان به شمول آقای پدرام، رهبری ازبکای این کشور عبدالرشید دوستان و والی بلخ عطا محمد نور نیز پشتیبانی میکنند. در همین حال محمد اشرف رسولی، مشاور رئیس جمهور افغانستان، میگوید حرف ها درباره بی‌طرفی و نظام فدرالی هوایی هستند.
چطور میشه ما در بیرون بیم سر از این تصمیم بگیریم که افغانستان باید بی‌طرف بسازی میشه در قانون اساسی بدون از اینکه کدام تعدیل بیاریم؟ ما میتونیم خلاف از یک کاری بکنیم؟
کارشناسان همچنین تروریسم، اکستریمیسم و نزاع پنهان و آشکاره ملی را از جمله مشکلات اصلی افغانستان عنوان میکنند که سال به سال در جامعه ژرف‌تر میشوند. احمد ولی مسعود، سرور بنیاد احمدشاه مسعود در افغانستان، میگوید مدیریت ضعیف حکومت امروز افغانستان موجب پیش آمدن همچنین وضع شده است.
چی مشکلات خود رهبری افغانستان به وجود آورده داخل کشور؟ من مشکل خود حکومت و پارلمان افغانستان نمی‌بینم. متأسفانه است که ما دارای یک دولت نابکار، فاسد، متخلف و دور از مردم داریم.
آقای مسعود مشکل دیگر افغانستان را دخالت رویراست پاکستان عنوان کرد. در پاسخ نماینده سفارت پاکستان در دوشنبه گفت جانب افغانستان به این گونه اتهام بندی و درس آموزی باید خاتمه دهد و خود را اصلاح نماید. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحث راههای رسیدن به صلح در افغانستان. با این حال فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال دیوید پتریوس گفته است جبهه نبرد با چریکهای طالب در این کشور در حال تغییر یافتن است و احتمالاً مرکز نبردها در ماهای آینده از پایگاه‌های طالبان در جنوب افغانستان با مرزهای ضعیف‌تر شرق این کشور با پاکستان خواهد کوچید. اما آیا تبدیل جبهه جنگ با طالبان برای ائتلاف به چه قیمتی تمام خواهد شد و آیا ولایت شرقی افغانستان کوتاه‌ترین مسیر از مناطق قبیله‌نشینی پاکستان تا با مرزهای بدخشان تاجیکستان به یک مسیر دیگر انتقال جنگیان به آسیای مرکزی تبدیل نخواهد یافت؟ این سوال ها را در یک تماس تلفنی با وحید مژده، کارشناس مسائل افغانستان در کابل، در میان گذاشتم.
از کنم سمت شرق افغانستان به خصوص ولایات کنر و نورستان از جمله مناطق بسیار سرد و کوهستانی افغانستان است. دره‌های تنگ، جنگل ها و شرایطی که حمل و نقل و انتقالات نظامی را کاملا با مشکلات مواجه می‌سازد. به خاطر همین بود که زمانی که نیروهای پشور سرخ به افغانستان آمدن، اونها به این مناطق نرفتن و از همون آغاز کار نورستان مثلا آزاد بوده و دانستن که در این مناطق باید تعداد زیاد نیرو مستقر بکنن و همیشه هم آسیب پذیر باشن و کنترل این مناطق به خاطر اینکه مواد از طریق هوا برشان رسانده شده و در این حال اداره‌های تنگ احتمال اینکه مواد به دست مخالفین بیفته هم هست. از این سبب در اون زمان اونا زیاد به مناطق علاقه نگرفتن. اما آمریکایی ها از همون آغاز کار تلاش کردن که این مناطق مراکزی داشته باشن و تلفات بسیار زیادی هم در این مناطق تحمل کردن، زیاد با مشکلات مواجه شدن. و از طرف دیگه طالبان به خاطر این مناطق بسیار از نظر سلطنتی مناطق مهمی هست و در این حال میتوان از این طریق با شمال افغانستان رابطه برقرار کرد و میتوان تا به کابل هم از این مسیر رفت آمد کرد. این مناطق برشان مهم است با وجود سرور بودنش. بنابراین در ماهای اخیر ما شاهد جابجایی ها و انتقالاتی بودیم که گفته میشه از وزیرستان هم تعداد از جنگجویان به این مناطق آمدن و چه عملاتی که صورت گرفته، عملات بسیار وسیع و بعضی وقتا اینا ولسوالی هایی را گرفتن و دوباره باز و چنگ دولت افتاد. اما مناطق وسیع از این ولایات هنوز هم در دست طالبان.
اما چنین تبدیل جبهه آیا هزینه جنگ برای نیروهای ائتلاف گرانتر تمام نمیکنه؟ چون برای مثلا چریکی ها زیاد هزینه ای نداره کوچیدن، مثلا چون یک کلاشنیکوف در سر کتفش است کوچیدن مثلا از قندهار به هلمند، اما برای نیروهای ائتلاف با تانک و توپاشون فکر میکنم گرانتر تمام میشه، نه؟
بدون تردید جنگ افغانستان یک جنگ بسیار پرمصرف است و برای نیروهای خارجی، برای هر سرباز خارجی در افغانستان یک سال $1,000,000 مصرف روی هزینه جنگ میگذاره و امریکایی ها بیش از $100,000,000,000 در هر سال در افغانستان تخلیه میکنند. اما اگر بخواهند جبهه جنگ به این مناطق تغییر بدهند، نه تنها خسارات مالی را مجبور هستند متحمل شوند، نه تنها باید مصارف بیشتر و هزینه های بیشتر متحمل شوند، بلکه در این مناطق اینا با مشکلات بسیار زیادی مواجه خواهند شد، چنانچه در موارد اینا مجبور شدند قراردادهای خود را جاها کنند و فرار کنند، چنانچه در بعضی مناطق به طور زیادی سلاح و مهمات به دست طالبان افتاده، قراردادهای اینا را طالبان گرفتند بعدن. بنابراین اینجا در این نقطه اینا به خصوص بعد از اینکه تا سال 2012 2000 سرباز از افغانستان خارج میشه، 3000 سرباز در این صورت اینا بیشتر آسیب پذیر خواهند شد.
و این ولایت شرقی افغانستان کوتاه‌ترین راه تا مرزهای تاجیکستان نیز هست. آیا با تبدیل جبهه جنگ به این مناطق خطری مثلا به مرزهای تاجیکستان رخ نکردن جنگیان تا کجا بیشتر میشود؟
من بدونی که پیشتر گفتم این راه مسیری هست که با شمال افغانستان فاصله کمی داره، همچنان با خود شهر کابل با پایتخت افغانستان از این مسیر میتوان آمد، با پنجشیر راه داره، یعنی از این مسیر تمام به تمام مدار شمال افغانستان مرکزی میتوان راه پیدا کرد. از این سبب به عنوان مسیر رفت و آمد نیروهای مسلح میتونه که نیروهای طالبان میتونه استفاده شد.
یک جهان سپاس وحید مژده با تحلیلگر مسائل افغانستان که از شهر کابل با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در باره اظهارات جنرال دیوید پتریوس پیرامون احتمالی در ماه های آینده به ولایت شرقی افغانستان کوچیدن مرکزی نبردها علیه طالبان صحبت میکرد.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات دادستانی علیه سه افسر نیروهای مرزبانی مستقر در ناحیه مرزی شوروبود با اتهام لاتوکوبی 5 ساکن روستای پاروار پرونده باز کردند. در بین افراد لاتوکوب شده 2 وکیل مجلس محلی و 1 زن نیز بودند. تفصیلات قضیه را خبرنگاری آزادی در کلوب مؤمن احمدی پیگیری کرده است.
دادستانی ناحیه شوروبود پرونده سه افسر مرزبان را که در لاتوکوبی 5 ساکن محلی گمان بر دانسته می شوند به اختیار دادستانی حربی منطقه کلوب سپرده است. این افسران شامی 3 ایول به دهه پاروار جماعت یالی ناحیه وارد شده با سبب های تا هنوز نامعلوم ساکنان را لاتوکوب کردند. در میان افراد لاتوکوب شده 1 زن و 2 وکیل مجلس محلی ناحیه شوروبود نیز بوده است. این چنین حربیان از بالای سری فیضعلی غفور راننده یک نقلیات مسافرکش ساکن شهر کلوب که در منزل پدر عروسش بوده است از ذریق و تشویشان تیر خالی نموده 850 سومانی آن را با یک تلفن موبیلیش می روایند. غیاث‌الدین عمرو دادستانی ناحیه شوروبود می گوید چون حادثه در حدود ناحیه میانی حربیان و ساکنان رخ داده است تحقیق ابتدایی را از روی وکالت آنها انجام دادند ولی ادامه آن را چون گمانبران حربیان می باشند دادستانی حربی انجام می دهد.
مسئله واینی را چی قرار قبول میکنم میکنم واین پرگتر هم دونه خیلی ما همیخواه که تریتور شوروبود هست واینی هم باشم مبارکی ریادی رو بکنه ما جوش نرفتیم جوی سر دیدیم اکسپیتیه بزرانده این فرمانده را وزه سپول دمش فاکت با وزه فاکت را نیزاقا باید فاکت را حربی را.
مسئولین دادستانی حربی منطقه کلوب میگویند تحقیق رو از روی این حادثه شروع کردند. تا هنوز سببی و چنین کار دست زدن سه افسر مرزبان که حالا آزادانه در صف نیروهای مرزبانی خدمت دارند نامعلوم است. خوشقدم قدموف سردار قسمی سرحدی در ناحیه شوروبود از شرح این موضوع خودداری کرد و هنگامی صحبت تلفن موبایلیش را خاموش نمود. دولت علی ستارف وکیل مجلس محلی ناحیه شوروبود که آن شب اونیز در قطار دیگران لاتوکوب شده است میگوید با او زنگ زدند که افراد نامعلوم یک راننده مهمان را لاتوکوب دارند. چون او به آن محل نزدیک می شود خود او نیز زیر ضربه مشت و لگد قرار می گیرد. ستارف می گوید سمد یک ساکن دیگر جماعت یال می گوید این رفتار حربیان ناگهانی بود و اکثر ساکنان دهات را به تهلوکه انداخت.
پرورش می کنم از تنکل از پیلن از برانشو فلیش کنم دین شهر یال رد پرلت چکنم بفیدن.
فعلا این سه تن مرزبان در آزادی بسر می برند و سببی و چنین عمل دست زدن خود را شرح نمی دهند. مسئولین دادستانی حربی منطقه می گویند در صورت پررد تصدیق شدن این دلیل ها از دادگاه دستوری حبس پیشکی مرزبان را طلب خواهند کرد. مومن احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
در ادامه مجله شامگاهی ادامه گزارش از تاجیکستان، انجمن نوبتی 29 حزب کمونیست تاجیکستان روز 9 ایول دایر خواهد شد. به گفته رهبران حزب در این انجمن فعالیت 5 ساله حزب کمونیست نتیجه گیری و رهبریت نوش انتخاب خواهد شد. شادش عبدالوف که 20 سال بود بر حزب کمونیست تاجیکستان رهبری میکند میگوید ترک جبهه کردنی نیست، اما ظاهرا جدی ترین چالشی که این حزب در حال حاضر روبروس پیشروی صفوفش است، چون که اعضای آن اساسا نمایندگان سن میانه و کهنسالان هستند که هنوز در عهد شوروی به این پیوستند و یا افراد نیز سال دیده که تا حال حسرت زمان شوروی را میخورند. خبرنگار آزادی در دوشنبه رحمت کریم دولت تلاش کرده است در عرفه انجمنش از حزب کمونیست تاجیکستان چهره سازی کند.
کمونیست های تاجیکستان خود را برای برگزاری انجمن نوبتی حزبشان آماده میکنند. این انجمن راه منبعی حزب کمونیست را تایید میکند و رهبریت نوی آن را انتخاب خواهد کرد. شادی شبدالوف که احتمالاً باز همچنان رهبری این حزب باقی خواهد ماند میگوید باور دارد که مردم تاجیکستان بعد 20 سال نظام دموکراتی به برتری نظام سوسیالیستی اعتماد حاصل کردند و در انجمن نوبتی حزب باز برنامه جدید جامعه سوسیالیستی پیشنهاد می شود. این برنامه اقتصاد، تولیدات، انتقال مال و کالا و حتی مصرفات نقشه‌ای یا پلانی به اصطلاح زندگی برنامه ریزی شده خواهد بود. بر علاوه مبارزه آشتیناپذیر با به اصطلاح امپریالیسم. شادی شبدالوف امیدوار است که پیام انجمن حزب کمونیست تاجیکستان برای ساختن یک جامعه سوسیالیستی همانا مخاطب خواهد داشت.
امید مردم ما از سوسیالیسم کنده نشده است، فراموش نشده است. هیچ کس دیگر نمیتوند این جمعیت از یاد مردم برارد، چون که همه افسون و افسانه هایی که میگفتم برای مردم که پریویتیزات میکنیم، اون تو دموکراتیزات میکنیم، مثل شویتسی و مثل شویتسار زندگی کردیم. کجای ما؟ شویتسی کجای شویتسار؟ کجای تاجیکستان کجا؟
اعضای این حزب بعد از سقوط شوروی و بعد آن هم مقام های اساسی در حکومت و اکثریت کرسی های پارلمانی تاجیکستان را در اختیار داشتند. اما اعضای این گروه سیاسی هرگز نتوانستند چون پیروان جهانبینی خاص سیاسی در تاجیکستان حزب خود را معرفی کنند و عمل نمایند. در سسیه 16 خوجند وقت حکومت نوی تاجیکستان به قدرت رسید، همه اعضای آن از جمله رئیس نوی شورای عالی نیز بلیت حزب کمونیست را در جیب داشتند، اما دیگر به این حزب صادق نماندند و در پی تشکیل حزب دیگری شدند. اکثر اعضای ارشد حزب کمونیست تاجیکستان به دنبال دریافت منصب در حکومت نو حزب کمونیست را ترک نمودند. حزب کمونیست تاجیکستان اگرچند در دو دوره پارلمانی تاجیکستان در سالهای 1990 تا 2000 اکثریت را در شورای در اختیار داشت، اما از خود نتوانست دفاع کند و در همین سالها مالکیت حزب کمونیست توسط پارلمانی که اکثر اعضایش عضو حزب کمونیست اما صادق به رهبری جمهوری بودند به جانبداری دولتی کردن مالکیت حزب کمونیست رأی دادند. یک علت از دست رفتن آبروی حزب کمونیست را برخی تحلیلگران در آن می‌بینند که این حزب در تمام دوره استقلالیت تاجیکستان خود را عملاً به یک همراهک این حکومت تبدیل کرد. از شادی شبدالوف می‌پرسم، در حالی که می‌گوید حزبش برنامه‌ی جامعه سوسیالیستی را پیشنهاد میکند و از آن دست نبرداشته است، چی طور همکاری حکومت است که برنامه جامعه سرمایه‌داری را عملی میکند؟ آقای شبدالوف میگوید
از خصوصی گردانی تمام استحصالات ما هیچ وقت جانبداری نکرد، از نیست نابود کردن کلخوز و سفخوز ما هیچ وقت جانبداری نکردیم. این کروبت را ببینو، این پارخوری را ببینو، این دزدی را ببینو، همین خیلی صورت بگیرد احوال ما و احوال یونان یکی می شود.
اما دوست محمد دوست تحلیلگری تاجیک میگوید همکاری حزب کمونیست تاجیکستان با حکومت از سر خوشحالی نیست، بلکه از روی ناچاری است. او میگوید که یک سبب اصلی که باعث باختن آبروی حزب کمونیست شد به ارادگی اعضای این حزب و عملا به حکومتگرا تبدیل شدن اکثر اعضای ارشد آن بود و این حزب با تمام شوکت و قدرت 20 سال پیش خود تنها دو کرسی را در پارلمان حفظ کرده است. آقای دوست میگوید
این حزب پس از فروپاشی شوروی موقع و جایگاه خوش در جامعه تاجیکستان دیگر پیدا نکرد. گمان نکنم که بسیار مشتاقانه از حکومت پشتیبانی میکنه، با اون خاطر که از حکومت پشتیبانی کردنشون این معنی از ضعفشون است، چاره دیگر ندارن، به خاطر همین دو سه جا مجبورن که با حکومت همکاری کنن.
اکنون گفته می شود که حزب کمونیست تاجیکستان نزدیک 40,000 اعضا دارد، ولی آن به یک محفل بازنشستگان و کسانی که در رویای کمونیستی به سر میبرند تبدیل شده است. این حقیقت است که آقای شبدالوف نیز آن را انکار نمی کند. شادی شبدالوف 68 ساله 20 سال به این جانب پیشوای بی‌بدل حزب کمونیست است و میگوید اکنون نیز جای گریختنی نیست و اگر اعضای حزب خواسته باشند باز هم نامزد رهبری حزب کمونیست تاجیکستان خواهد شد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آمادگی حزب کمونیست تاجیکستان با انجمن نوبتی اما دوشنبه در این شب روز با سالگرد 20 استقلال تاجیکستان آمادگی میگیرد. به شرف این جشن بنیاد بناهای محتشم در مرکز پایتخت در نظر داشته شده است که مهمترین هایش کتابخانه و آثارخانه میلیان که در کنار مجسمه اسماعیل سامانی قد افراختند. به مناسبت 20 سالگی استقلال شاهراه از دوشنبه تا زادگاه پرزیدنت امام‌علی رمان ناحیه دنگران نیز باید ترمیم شود. وزارت مالیه میگوید برای انشاءات جشنی فقط از بودجه 1 میلیارد سومانی مصرف خواهد شد که معادل که بودجه سالانه تاجیکستان است، اما بسیاری ها چنین مصرف بزرگ برای تجلیل عید استقلال را برای کشور فقیر چون تاجیکستان زیر سوال میبرند و میگویند بهتر میبود اگر با این پول کارخانه های صنعتی میساختند تا کتابخانه. چند و چونی های این موضوع در گزارش ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
ساختمان بنای نوی وزارت کارهای خارجه، کتابخانه و آثارخانه ملی، مجموعه دلخوشی، بلندترین متکای پرچم و گرب در شهر دوشنبه از انشاءات های جشنی اند که تا 9 سپتامبر روز تجلیل از سالگرد 20 استقلال تاجیکستان باید مورد اجرا قرار بگیرند. وزارت مالیه تاجیکستان جمع مبلغ ها فقط از بودجه دولت مصرف شده برای انشاءات های جشنی و برنامه های تجلیل از جشن استقلال را 1 میلیارد عمانی برآورد میکند. اما رسانه های محلی از جمله ازیا پلوس جمع مصرفات برای ساختمان انشاءات های جشنی را 4 میلیارد سومانی حساب میکند که تقریبا به نصف بودجه سالانه تاجیکستان برابر است. مصرف چنین مبلغ بزرگ برای تجلیل جشن استقلال در جامعه سر و صداهای مختلفی را ایجاد کرده است. برخی به این مسئله نظر مثبت دارند و میگویند که مقامات تاجیکستان معمولا فقط به مناسبت این یا آن جشن جای را آباد میکنند. گروه دیگر خرج چنین پول بزرگ را برای کشوری که نصف جمعیتش زیر فقر به سر میبرد و قرض خارجی دولتش هم به 2 میلیارد دلار رسیده است بیش از حد میدانند. گروه سوم هم هست که سمت و سوی استفاده یا به اصطلاح تاجیکی از خود کردن مبلغ ها را به انتقاد میکشند و به این باورند که بنیاد کارخانه های صنعتی به این پول بیشتر به درد تاجیکستان میخورد که بیش از 1 میلیون نفر از اهالی قابل کارش هر سال به خاطر پیدا کردن روز خود به خارجه و عمدتا به روسیه میروند. آیا در چنین و ساختمان بزرگترین کتابخانه، بلندترین متکای پرچم و گرب، یعنی انشاءاتی که در آینده بازده مالی ندارد، برای تاجیکستان تا کجا ضرور بود؟ فیروز سعیدوف از مرکز تحقیقات استراتژی، یک نهاد وابسته به دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان، در پاسخ به این سوال گفت:
با همین بولتایی که با این بایرق ممکن تاجیکستان رو شناسن و این یکی از نشان دهندگی که آینده به تاجیکستان مبلغ اومده میتواند در مدت 20 سال استقلالت ما باید که این چیزا را سازیم. نو وابسته از اینکه اخوانی سطح زندگی کم باز در بیجت مثلا مبلغ نمیرسد بود اگر نسازیده هم نمیشد.
به گفته فیروز سعید و بنیادی نه همه 1300 انشاءات جشنی از حساب بودجه دولت انجام میشود. این در حالی است که هزینه ساختمان تنها کتابخانه ملی حدود 40 میلیون دلار گفته میشود و آن هم با وجود که کتابخانه ملی به نام فردوسی خواننده کافی ندارد. برخی ها میگویند که پایتخت تاجیکستان به یک مغازه کتاب فروشی بیشتر ضرورت داشت تا به یک کتابخانه پردبدبه که بعید است خواننده پیدا کند. اقتصاددان ها میگویند با این مبلغ بزرگ دولت میتوانست یک کارخانه تولیداتی بسازد که هم مردم را به جای کار تامین میکرد و هم بازده مالی داشت. محسود صابیروف استاد دانشگاه اقتصاد میگوید که تاجیکستان را بدون پرچم بلند و کتابخانه بزرگ هم میشناسند.
جشن به ساختمان هم استقبال کردن ممکن است. مثلا کتابخانه بگیریم، کتابخانه ملی را، حالا که خودش در همه کتابخانه بوده خواننده نیست. کتابخانه ملی چی ضرور بود اینقدر مبلغ صرف کردن جای اون که مثلا میشد یک کارخانه صناعت سبوک براه میموندیم. فرض کردیم کارخانه نساجی شهر دوشنبه را استحصال جوروب براه میموندیم. خوب میشد مردم شد به جای کاری تامین میکردیم.
عادتا در کشورهای کتابخانه بزرگ میسازند که مردمش ماهانه برای خرید کتاب و نسخه های الکترونیکی آن از 200 تا 400 دلار مصرف میکنند، در حالی که در تاجیکستان ماهانه حد میانه 450 سومانی کمتر از 100 دلار را تشکیل داده در پایتختش تاکنون یگان مغازه بزرگ کتاب نیست. اما نمیتوان گفت که همه از مصرف مبلغ های زیاد برای جشن استقلال تاجیکستان ناراضی باشند. تعداد از مردم از این ساختمان ها و تجلیل باشکوه سالگرد 20 استقلال به خاطر به قول به حسد کشتن دشمن راضی اند و به قول یک مصاحب ما همین ساختگی اشان میماند، پس بمانید که بسازند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش رسیدیم به پایان مجله شانگاهی سه‌شنبه 5 ایول. گفتارهای ما را بعد از یک ترانه مجله های دنیای اقتصاد و مهمانی آزادی ادامه میدهند. اما من مرزای سلیم پور مجری گفتارهای شانگاهی در اینجا با شما خداحافظی میکنم تا صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی. شب خوش و خدا نگهبان.
با کوه و بدشت و بدامانی تو با مرغی بلند آشیانت قسم که جان و تنم را فدا